بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث‌های فروع متعددی که در این بحث مزمزه هست، بعضی تیکه ها به قدری فی الجمله ناقص بوده، امروز خواستیم همه هست که مزمزه برای صائم جایزه. تا بعضی کتب هست که مکروهه. حرمت مزمزه نسبت به شیخ در استفسار و علامه در منتها داده شده که مزمزه را اینا حرام میدونن. آنکه مقتضای قواعد و بعضی روایات این است که مزمزه جایز باشه. استدلالی رو که شیخ کرده در استفسار با روایتی شده که در معنای کلام شیخ اختلاف شده که شیخ چی میخواد بفرماید. آشنا شدن به کلمات قوم قدما لازمه در فقه. گاهی ما تعبیرات متأخرین با تعبیرات قدما گاهی از نظر مصطلحات تفاوت پیدا میکنه، این منشأ خیلی از اشتباهات میشه. شیخ طوسی اول یه روایتی را که مال زید که در کافی از زید عن ابی ابن الله علیه السلام در استفسارم عن زید عن ابی ابن الله علیه السلام در تهذیب زید شهام عن ابی ابن الله علیه السلام که به احتمال قوی اون الشهام زیادی بعضی از مراجعین به تهذیب اضافه شده، چون تهذیب و استفسار هر دو از کافی برداشتن که در کافی کلمه شهام نداره و در استفسار هم که از کافی نقل میکنه نداره، تهذیب داره. این رسم خیلی چیزا بوده. بعضی از افرادی که کتب را مراجعه کردن حاشیه‌ای زدن متصل به خود همون سطور کتاب. خود ما هم الان هر خیلی از کتابای ما هم همینجور، خود منم هم همینجور از این حاشیه‌ها هست. منتها چون حالا کتاب ها چاپیه مشخصه که این حاشیه جزء متن نیست، مال کسی دیگه است. اما تو چیزهای خطی که یه چیز متصل به سطر یه چیز دیگه زیر او اضافه شده، اونا خیلی موقع این اشتباه برای شخص حاصل میشد، خیال میشد سکتی سر حاشیه نوشتن، ناسخ بعدی همون را داخل متن میکردین. خیلی زیاده. به هر حال روایت از زیده، حالا یا زید شهامه، که سوال میکنه شخص صائم مزمزه میکنه، حضرت میفرمایند که اون آب را سه مرتبه بله فرو بریزه، آب دهنش را که مزمزه کرده. این شیخ طوسی از این عبارت که سکوت کرده و راجع به حرمتش چیزی نفرموده استظهار میکنه از این جمله که اصل مزمزه صحیحه، جایزه، منتها باید آب دهن را شخص بریزه بیرون، نه بله اون چیز را. اون وقت بعد از این استظهار که این استظهار را کرده، می‌فرماید که این حدیث مخصوص کسی است که برای نماز مزمزه کرده باشه. اینجاست که جایزه. این حدیثی که مدلولش جواز مزمزه است، این محمول اون است که مزمزه برای نماز باشه. اما مزمزه اگر برای تبرد باشه، این لا یجوز علی حالن. دلیلش چیه؟ دلیلش هم روایت یونس که گفتیم روایتی است که منتهی میشه به خود یونس و موقوف به حساب، روایت موقوف که خبر موقوف ذکر میشه که از خود امام نقل نشده، از صحابه امام نقل شده، همون روایت یونسی که خواندیم، اون را دلیل آورده برای اینکه اگر مزمزه برای تبرد باشه لا یجوز، اونی که جایزه این است که لسلات باشه. لذا این آقایون گفتن که شیخ طوسی قائل شده به عدم جواز و حرمت مزمزه للتبرد. این یک. من در منتهای علامم، منتهای علامم فرق میذاره بین تبرد و صلات. میگه برای صلات باشه، خب این شخص یه امر مشروعی رو انجام داده، برای نماز که وضوش مزمزه براش مستحبه انجام داده، ولی اگر برای تبرد باشه این تفرید کرده در کارش، چون این را معرض فساد قرار داده، روزش را قضا داره روزه و در نتیجه عقوبتن باید این چوبش را بخوره و این قضا براش چیز تسلیت شده عقوبتن، برای خاطر اینکه دیگه در اینجا منهی مزمزه‌ای که برای غیر صلات باشه، برای تبرد باشه منهی است، خب چوبش هم باید بخوره، قضاش هم قضا باید بکنه. ولی اما نسبت به خود نماز، نه، اون تشریع شده، گفتن این کار را بکنید، مزمزه کنید، ثواب هم داره. لذا این تفکیک از منتها هم خلاصه نقل شده که او هم قائل به حرمت مزمزه برای غیر صلات شده. حالا اون عبارتی رو که مال شیخ طوسی در استبشار هست، به استناد روایت یونس این روایت رو نقل کرده. کجای روایت یونس دلالت بر این مطلب میکنه؟ عده‌ای از کتب گفتن در آخر روایت یونس این است که الافضل ان لا یتمز الصائم، به این استدلال شده برای عدم جواز مزمزه برای این. خب این چه ارتباطی داره، چه دلیلی میشه برای مختار؟ این که ضد نظره الافضل ان لا یتمزمز. اینا گفتن که عدم جواز در قدما به معنای کراهت استعمال می شده و خود یه شیعی را که بگن ترکش مطلوبه، همین را مکروه حساب می کردن. و اینجا گفته الافضل ان لا یتمزمز، خب این که انه یکره تمزمز ازش، گفتن از این استدلال میشه برای اون که عدم جوازی که معنای کراهته. پس اصلا این تحریمی رو که آقایون خواستن نسبت بدن این درست نیست، این کراهت هست و دلیلش هم این. خب اشکال این است که این یه خلاف ظاهری است در عبارت شیخ، چون عبارت والافضل ان لا یتمزمز اذا کان فی غیر وقت الفریضه نداره، کلی داره. روایت یونس اینه که در وقت فریضه اگر کسی چیز کرد، مزمزه کرد و وارد معده شد بدون اختیار، اون روزش صحیحه. در غیر وقت مزمزه اگر این کار را کرد و وارد بی اختیار وارد معده شد، اون روزش باطله. بل افضل ان لا یتمزمز للصائم، ضمیر اگر آورده بود میگفتیم به این اخیر برگشت میکنه، یعنی صورتی که غیر وقت فریضه است. ولی والافضل ان لا یتمزمز صائم کلی داره، غیری هم نداره اونجا. این ظاهرش این است که به طور کلی صائم بهترین است که چیز نکنه، مزمزه نکنه. مستند مراغی هم میگه که کراهت داره به طور کلی، بعضی دارن میگن مکروه به طور کلی هم ازش، حالا یا مکروه یا بگیم الاقصل ترکش. پس این اگر استدلال به این باشه، شیخ برای تفصیل استدلال کرده. شیخ میفرماید بر این که اگر برای غیر صلات شد اون لا یجوز، برای صلات شد یجوز، روی همون روایت زید شخام، برای غیر صلات لا یجوز به دلیل روایت، این روایت که اگر به ذیل تمسک شده باشه، ذیل که تفصیل بین دو صورت نداره، کلی گفته میخواد لسلات باشه میخواد لا لسلات باشه، مراد از وقت سلات غیر وقت سلات هم یعنی لسلات یا لا لسلات، مراد اینه. خب این عبارت پس برای ذیل استدلال بگیم به ملاحظه ذیل که جواهر رو نمیدن شرح دروس و کتاب های دیگر به همین ذیل خواستن استفاده کنن. مرحوم حاج آرزا ایشون میفرماید نه، مال ذیل نیست، مال قبلشه. قبلش که در فساد تفصیل قائل شده بین دو صورت، یه صورتش روزش فاسده یه صورتش روزش صحیحه، این را دلیل گرفته که از نظر جواز، همون حرمت، جواز مقابل حرمت، که برای جواز چیز مزمزه برای صائم تفصیل هست. اگه برای نماز میخواد چیز کنه خب اشکال نداره مزمزه کنه، روزش هم باطل نمیشه، فرزند داخل معده شد. اما برای غیر نماز اگر این کار مثل تبرد اینا این کار را بخواد بکنه، این خلاف شرعه و وارد معده‌اش هم شد باطل هم میشه روزش. اون تفصیلی را که ایشون ادعا کرده به همین تفصیلی را که قبل از الافضل ان لا یتمزمز صائم در که عبارت یونس هست به او خواسته شیخ استدلال کنه. خب استدلال، خب اون چه دلیلی داره؟ ایشون میفرماید که شیخ طوسی در نظرش ملازمه‌ای بوده بین وضع و تکلیف، که اگر در وضعن یه شیعی باطل باشه تکلیفن هم باید مقدماتش جلو گرفته بشه، چون اگر وارد معده بشه این روزش باطله، پس باید ابتداعاً یه کاری بشه که اصلا مسئله ورود معده منتفی بشه و جلوش گرفته بشه، اجازه اصلا داده نشه برای اینکه برای غیر نماز این کار بشه، چون برای نماز که فاسد نمیشه، اشکالی نداره، فرزن وارد معدم شد بطلان که نمیاره، ولی این چون بطلان میاره از اول مطابق احتیاط باید جلوش گرفته بشه که دیگه یعنی چیزی واقع نشه. شیخ خواسته به این جهت استدلال کنه که شارع حرام مبطل دانسته، بنابراین از مبتل که شد باید جلوش گرفته بشه، اصلا مزمزه ای در کار نشه تا به این مسئله ابطالی بیاد جلو. اینم شیخ، این حاج آرزا معنا میکنه. بعد خود حاج آرزا میگه مطلب درستی نیست، ملازمه نداره، اشکال نداره یه شیعی اجازه داده بشه و مرخص باشه غیر رد، و بعدم اگر اتفاقا چیزی شد بطلان هم باشه، بین تکلیف و وجه ملازمه خارجیه نداره، که اگر باشه اگر اجازه دادن باید اون ابطال هم نباشه، ممکن ابطال بشه ولی خب شارع تفضل کرده اجازه داده در این ایران. مرحوم حاج آرزا اینو میفرماید و ملازمه رو انکار میکنه. ولی من خیال میکنم که از یه جهت فرمایش مرحوم حاج آرزا درسته، ولی از یه جهت که ایشون خواسته بگه حرام میدان نست شیخ اگر کسی برای غیر صلات بخواد مزمزه رو بکنه، منتها استدلالش به این روایت تمام نیست، نه، شیخ حرام نمیدونسته، مکروه میدونسته، همین جوری که بعضی هم قائل شدن. منتها بعضی ها به الافضل ان لا یتمزمز تمسک میکنن، ما میگیم نه، ایشون برای کراهت به همون تفصیل تمسک کرده. چون یکی از چیزهایی است که اگر کسی یه قدی سر و کار داشته باشه در تعلیلات در باب احکام شرعی، این را آشنا باشه متوجه میشه که خیلی چیزهای شرع مکروه، علتی که برای مکروهات ذکر میکنه حصول یه شیئی که قطعیش مبغوضه و اون وقت معرض این امر مبغوض را مکروه قرار میده. با آب مشمس آفتاب خورده شما وضو نگیرید، اگه کسی وضو بگیره فلان مرض کذایی پیدا میکنه. اون مرض انسان اختیارا حق نداره انسان عالما این کار را بکنه، ولی شارع چون از اون مبغوض شارع حصول او به نحو کراهت چیزی که معرضیت داره برای این احیانا مبتلا میشه جلوش میگیره به نحو کراهت. بسم الله اگر ما به مباشرت کسی نکرده و نگفته باشه و اولادش نمیدن جنون پیدا دیوانه میشه فلان، از این تعلیلاتی که خیلی جاها آوردن برای مکروهات علتش همین بود، معرض برای مطلبی که شر نمیخواد اون حاضر بشه، یعنی مقطوعش حرامه، غیر مقطوعش هم که معرضیت داره نهی تنزیهی براش میشه. شارع شیخ طوسی به وسیله این تفصیلی که در خود روایت هست، تفصیل اندل وقتی که وارد جوف بشه، تفصیل در بطلان قائل شده وارد جوف نشه باطل نمیشه روزه، ولی تبرد باشه با تمزمز مزمزه باطل نمیشه، ولی معرضیت چون داره برای امر باطل، باطل شدن روزه، شارع به نحو تنزیه نهی تنزیهی جلوش گرفته میگه این کار را نکنید. و استعمال عدم جواز در کراهت شدیده در کتب قدیمه زیاده و اینجا شیخ کراهت شدیده رو میخواد بگه، حرمت را نمیخواد شیخ ادعا کنه. این اینجا پس شیخ هم مخالف دیگران نیست و حرام نمیدونه. چیه؟ عرض میکنم جاهای دیگه استعمالات متعدد هست، جاهای دیگه که با مصطلحات متأخر ما جور در نمیاد، خیلی جاها هست، اول آخر آدم نمیتونه حل کنه، آدم بعد متوجه میشه این برای چیزه. الان من پیشم نبود، حالا بعدا در نقلیات دیگه اگر شد من اون موارد رو ذکر میکنم. هست در کلمات سابقین عدم جواز، هم در لاینبغی اونا یه مصطلحاتی دارن با مصطلحات متأخر فرق داره، هم در لایجوز تفاوتهایی دارن از اینا. این مرادینه، اون وقت این مال این. اما منتهای علامه که اونجا ایشون میگه عقوبت هست و تفرید کرده که شخصی را که آمده مزمزه کرده برای غیر نماز تفرید کرده، چون دستور نداشته که این کار را بکنه، راجب نماز دستور داشته، گفته شما این کار را بکنید، حالا تصادفاً هم وارد شده اون مشکلی نداره، اما در غیر نماز چون دستور نداشته تفرید کرده، باید چوبشو بخوره، عقوبتاً این کار بشه. این رو که در منتها هست، قبل از منتها این همین تعبیرات را محقق در معتبر داره. این گفتن که منتها هم قائل شده به تحریم، ولی نه، منتها از این عبارتش تحریم استفاده نمیشه، برای خاطر اینکه اگر نظرتون باشه در باب اینکه کسی اگر فراموش کنه با یه لباس نجس بدن نجس نماز بخونه، بعد از نماز متوجه بشه، این عقاب اخروی نداره این شخص، ولی برای اینکه خوب اهمیت نداده و در اثر ترک تحفظ این نسیان حارس شده، میگه یه چوب دنیوی باید بخوره، اون است که این نماز دوباره باید اعاده بشه. جاهل بوده اعاده نداره، ناسی بوده میدانست و بعد فراموش کرده. در روایت هست عقوبتن به نسیانه اعاده داره، وانکه معصیت شرعی نکرده که آخرتیشم مسعود باشه، ولی این مقداریه که یه خورده حواستو جمع کنه دیگه اینجوری اعتنایی نکنه، این مقدار دستور این که باید این نماز رو دوباره اعاده کنه هست عقوبتن به نسیانه. منتها هم همین مطلب رو که خب کار خوبی نبوده، دستور که نداشته که مزمزه کنه، خوشش آمده صائم بوده گفته خود ما راحت تر بشیم این کار رو بکنیم، این باید خب چوبشم بخوره. این تفریط را کرده چون معرض بوده برای اینکه وارد معدش بشه، حالا شده باید روزشم فاسد است و باید دوباره اعاده کنه، همین خودش یه چوبیست برای این. این عین همون استدلالیست که تعبیر است که محقق در معتبر کرده، منتها یه تعبیر یه اضافه او داره که میگه که اون منهیه چیز، میگه مزمزه برای غیر چیز منهیه، اگر منهیم باشه مراد نهی تنزیهیه، حرام تعبیرم نکرده مراد، که حرام عنوان نشده جای دیگه، بلا اگر یه چیز حرام بود باید مستقیمن این مسئله رو به عنوان یه رو ما برای چیز این کار رو کردن، صرف این که نهی شده از این کار، این اکتفا نمی کنن معمولا برای اثبات تحریم شه. در اینجور کتاب های به این مفصلی یه مسئله اینجوری رو بگم در این از این عمل نهی شده به همین اکتفا بکنن، نمی کنن. این هم مراد نهی هم نهی تنزیهیه، بنابراین چی؟ مال چیزی مال منتهاست، اونو نداره، این اون عبایر دیگر رو داره که عقوبت باید بشه، اون وقت تفریط کرده دستور نداشته، منتها تعبیر این است که تشریع نشده، در چیز میگه تشریع شده، اینجا تشریع نشده نداره، میگه نسبت به نماز تشریع شده که خب مستحب از اینا، در تعبیر چیز این است که امر شده، در معتبر داره میگه راجع به نماز امر شده، امرش هم مراد امر استحبابی نه امر وجوبیه، یه اونجا امر شده، خب حالا اشکالی نداره، مطابق امر شده شعاره هم چوبش بزنه در این چیز مناسبت نداره که بگه دوباره نماز رو اعاده کنی، عمدی هم که نبوده، خب اونم که برای انتشال هم میکرده، ولی برای ملاعبه برای نمیدونم تبرید هم که نشده، خب بنابراین چوبشو باید بخوره، تفریده. اونجا میگه برای اینکه اون چیز که مشروع شده بود برای نماز خب اشکالی نداره، نباید دیگه چوبشو بخوره، ولی این یکی چون نشده بود خب چرا این کار رو کردید؟ نمی کردید این کار رو، نماز که نبود که چیز باشه. اونم به نظر میرسه که چیز هم کراهت قائل نه حرمت، بنابراین ما توی طایفه کسی قائل به تحریم باشه ما نداریم، مسئله هم از نظر ادله هم صافه که اشکالی نداره. این یک دیگه. یه چیزی که بحث دیگه ما نکردیم او این است که روایت عمار ساباتی او به طور کلی میگه مزمزه جایزه لاغسه، به طور کلی توی روایت سماعت ابن مهران او میگه که اگر برای تبرد لا یجوز، اون صحیح حلبی هم یعنی قضا داره ببخشید، برای تبرد قضا داره. روایت حلبی هم که محل اختلاف بود اون راجع به نافله میگفت قضا داره، او رو حالا این روایتی که به طور کلی حکم کرده که لابعثه، خب یه اختلاف بحث کلی که در جاهای دیگه هست که یه مطلقاتی اگر داشته باشیم بعدم یه خاصی در بین باشه، آیا ما دو جور بتونیم ما جمع بین این دو دلیل بکنیم، یکیش عبارت از اون مطلق را تخصیص بزنیم، یکی این است که تصرف در خاص بکنیم و مطلق را حفظ کنیم؟ این یه مسئله ایست مورد اختلاف. یه لفظی العلماء مثلا یه چیز یجب و اکرامو، بعد در یه جای دیگه تعبیر هست نه، خلاصه یه دلیل دلیل مطلقه، یه دلیل دلیل مقیده، که ظاهر دلیل مقید و دلیل مطلق با هم نمی سازه. بگن علما مثلا مستحب به اکرامش من باب مثال، یه در یه مورد دیگه یه قسم خاصی فقها ها رو گفتن که اکرم الفقها ها من باب مثال. ما دو جور میتونیم جمع کنیم، یکیش این است که همه علما استحباب دارن حتی الفقها ها. حالا مسئله فقها چون فرد ظاهر از علماست، از این ناحیه شما اشکال نکنید. یه جورش این است که بگیم همه علما احترامش وجوبی نیست، استحبابی است، حتی الفقها ها، و امر در اکرم الفقها ها رو امر به استحباب بکنیم، استحباب مؤکد یا استحباب. یه جورش این است که نه، علما بگیم که استحباب دارن، خصوص فقها واجبه، استثناء بزنیم. این مورد بحثه که آیا ما تصرف در اطلاق بکنیم یا تصرف در اون شیء خاص بکنیم. خب در اینجا ممکنه کسی اینجور بگه، بگه ما به روایت عمار ثاباتی تخص میکنیم و میگیم که مزمزه کسی که میخواد بکنه و بی اختیار وارد وعده شد، این روزش قضا نداره طبق قاعده اولیه، قضا نداره، منتها استحباب داره قضا کردن برای تبرد، یا فرض کنید در نافله استحباب داره ولی اصلش واجب نیست، حتی تبرد هم واجب نیست برای تبرید. خب این مسئله جای این بحث هست که کسی بگه چرا فقط یه جور از جمع ها رو فقط جمع اطلاق و تقییدی یا عام و خاصی جمع کردید، اون نحوه دیگه هم که بین علما محل اختلافه. ایران یه چیزی من به ذهنم میاد، این رو از فرمایش مرحوم حاج عارضا استفاده کردیم، ولی برخلاف نظر مرحوم حاج عارضا شده، اون منشأ تنبه شد برای ما. اون این است که اصلا روایت عمار ثاباتی مربوط باشه به وضوع، اصلا عام نباشه. ما اصلا راجع به وضوع اگر کسی مزمزه کرد، این میخواد بگه بر این که قضا نداره، به این وهران دیگه هیچ منافاتی با روایت سماعی پیدا نمی کنه، معید روایت سماعی میشه که روایت سماعی میگه که برای وضوع اگر کرد قضا نداره. این بگیم این روایت اصلا قطع نظر جمع ما بین اطلاق و تقیید نمی کنیم تا شما اون بحثا بیار، بگیم خود روایت اصلا راجع به وضوع میخواد بگه. از کجا ما میگیم؟ تعبیری رو که هست، سوالی که بعد میکنه، و این تمزمز از ثانیه، ثانیتن تعبیر نمیکنه، از ثانیه تعبیر میکنه، از ثالثه. میگه این الف لام مناسب با الف لام عهده، ثانیه و ثالثه ای که دستور هست به جاویار ستا مربوط به وضوعه، موضوع و غسل و چیزایی که جنبه عبادی داره سه مرتبه مزمزه دستور هست. از اول این مربوط باشه به خود همین وضوع و عبادت، و در روایات مثل عمار ساباتی این مقدار تسامحات و تعبیراتی که یه خورده به دست اندازی افته متعارف در روایات عمار ساباتیه. روایات عمار ساباتی اگر اینجوری نداشته باشه اصلا باید انسان تشکیل کنه این روایات شاید مال کسی دیگه است، اون بس که چیز داره جور خاص توی روایاتش. این اصلا شعار راجع به اینه الفلام الفلام عهده، و خاصه بگه که روزه که سه مرتبه هست از این ذیل ما استفاده بکنیم. از اول اصلا راجع به این وضو و نمیدونم طهارتی را که دستور هست میگه حالا کسی انجام داده، حضرت میفرماید لا وسبه، میگه حالا دومیش را اگر انجام بده، دومی همون معهود را انجام بده، سومی معهود را انجام بده، اونام فرموده اولی دومیش هم چیز سومیش را ایشون فرموده که دیگه این ندیگه چون صائمه، دو مرتبه هم که خب وارد معده شده، حالا دفعه سوم هم نمیخوان اجازه بدن، کار خوبی نیست، دوباره اینقدر رو امتحان کردی دیدی که خودتو نمیتونی ضعف کنی وارد معده میشه، سومی دیگه تو نباید این کار رو بکنی در حال روزه. این به نظر میرسه که اقلن احتمالا این از اول سؤال راجع به چیزه، راجع به وضوع ایناست، راجع به طهارته. منتها مرحوم حاجی رضا میگه که نه، اولش یه حکم کلی سوال کرده که شما راجع به تمزمز برای صائم چی میفرمایید، بعد آمده الفلام عهد آمده در خصوص دوم و سوم اون جایی که استحباب داره سوال کرده، دیگه دوم سوم غیر صورت استحباب رو سوال نکرده، اول عمومی سوال کرده. خب این تناسب این است که اگر سوال میخواد بکنه چرا اول عمومی سوال کرده چه مورد استحباب چه غیر مورد استحباب، بعد بگه دفعه دوم چطور به طور کلی، چرا دیگه از کلیت دست برداشته بعد رفته خصوصی صورت رو سوال کرده. ایشون این را اختیار میکنه، میگه صدر کلیست، این تیکه های بعدیش اگر چیز باشه عهد باشه مخصوص وضوعه، دیده صدر را به طور کلی ایشون استفاده عموم میکنه، میگه الا ما خرج ما بگیم جایزه، ما بگیم نه آخه این متعارف سوال کرده بود اول، میگه حالا دفعه اول به طور کلی سوال کرده بود، اگه باشه مناسب دوم هم به طور کلی باشه، اگر دیدین دوم مورد خاصه این مناسب این است که از اول هم همین مورد خاص باشه، و چون ذیل متناسب هست برای مسئله وضوع و امثال اینا که طهارت، صدرم میگیم از اول راجع به همین جنبه عبادی فروزش سوال کرده، اول و دوم و سوم همین وضع عبادی، طهرن دیگه هیچ منافات پیدا نمی کنه با اون چی دیگه. حالا اگه تقدیر اگر فل جمله باشه ظهورش اینجا ضعیف میشه، ظهورش در تعمیم عموم بودن که هم صورت عبادی هم غیر عبادی رو بگیره ضعیف میشه. اگر کسی هم قائل بشه در جمع ما بین دو تا دلیل به طور کلی در موارد دیگه حفظ عموم یا اطلاق مقدم در تصرف در خاصه، شما حفظ کنید عام را تصرف در خاص بکنید، این قانونش روی اظهر و ظاهره، بعضی جاها عام ظهورش در عموم ضعیفه، مطلق در اطلاق ضعیفه، اینجا هم ظهوری ضعیفه، به نظر میاسته که نه ما اون روایت سماعی که خیلی صاف راستاست و روایت اون چیز حلبی اینا که صاف راستاست در این که قضا داره اخذ کردن به ظهور اونا قویست، ما اخذ میکنیم. علما هم که نسبت به غیر چیز غیر نافله در چیزهای تبرید اتفاق دارن در چیز، تا حالا شاید هم رو همین جهاته که ظهور اون را عمار ساباتی رو چندان معتبر ندونستن، تا تا اون بحث اصولی پیش بیاد که کدوم را جلو بندازیم، چه کار کنیم، تصرف در کدام بکنیم. صاف گفتن که ما روایت عمار ساواتی رو ما میگیم صورت تورد را نمیخواد بگی اون جام لاوصبه. این رو خب حالا بله، خود امامیه چرا فتوا دادن؟ عبارت از حالا ما فتواهای خودم را نمیدونم، امامیه چطور چیز کردن؟ این شما من میخوام بگم، نه من میخوام بگم اینا علتش هم شاید اینه، ولی جاهای دیگه با روایت عمار ساواتی تخصیص اینا قاعدن، قاعد میشن با زواهی با همون. خیلی از چیزها رو همین از روایت عمار ساواتی میبینید که تصرف در یه چیزای دیگه ای نیست. احتمال میدم این خلاصه اینم تقریبا چیه؟ عرض میکنم بالاخره آن دام باشه سعیه حلبی رو که قرار شد که اون تصرفات دیگه بشه، اونا میشد اون رو کاری کنیم. حالا این یک کلام من مرحوم حاج عارضا راجع به چیز داره، بین غسل و میدونم الان این تمام میشه، بین غسل و وضو ایشون میفرمایند بر این که قول به فصلی نیست بین وضو و غسل، لذا ما حکم را همینجور که در باب وضو عدم القضا میگیم در غسل هم ما خواهیم به. خب اشکال به این است که عدم القول به فصل این آقایون گفتن این کفایت نمی کنه، قول به عدم فصل معتبره و شما باید بگید قول به عدم فصل نداریم، نه عدم القول به فصل. این را حالا این